رادیوی آزادی
مجله خبری. بامداد به خیر و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز جمعه 1 فوریه در خدمت شما. در ابتدا سرخطی مهمترین اخبار. بانکیمون از گزارش ها در باره حمله هوایی اسرائیل به سوریه نگران شده است. 1,500 جوان تاجیک را از مدرسه های اسلامی خارجی به تاجیکستان برگرداندند. ایران در پی صورت بخشیدن به غنی سازی اورانیوم شده است و دیوید بکهم با یک تیم فوتبالی فرانسه پیوست. تفصیل خبرها. سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل میگوید بانکیمون از گزارش ها در باره حمله هوایی اسرائیل به سوریه فوق العاده نگران شده است. ادواردو دلبوی روز پنجشنبه گفت بانکیمون از تمام طرف های دخیل خواست مانع تنش ها و یا اوج گرفتن تنش در منطقه شوند. پیشتر از این حکومت سوریه از حمله هوایی اسرائیل به یک تاسیسات نظامی آن کشور به سازمان ملل شکایت برد. ارتش سوریه گفت در نتیجه این حمله هوایی 2 نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. نظامیان سوریه این گزارش ها را رد کردند که گویا هواپیماهای اسرائیل ماشین های حامل سلاح برای لبنان را هدف گرفتند. دولت اسرائیل این حادثه را شرح نداده است. رمضان رحیموف وزیر امور داخلی تاجیکستان گفته است سال گذشته 1620 جوان تاجیک را که در مدرسه های دینی خارجی غیر قانونی تحصیل میکردند به کشور برگرداندند. در مجموع سال 2012 بیشتر از 1820 جوان تاجیک غیر قانونی در چنین مدرسه ها تحصیل میکردند. رمضان رحیموف در ملاقات با استادان و دانشجویان دانشگاه های ولایت سوخت از آن ابراز تاسف کرده است که امروز جوانان به هر گونه حزب و حرکت های افراطی که هدفشان نارام ساختن افزای سیاسی جامعه می باشد شامل می گردند. پایان اقتباس. وزیر امور داخلی تاجیکستان از استادان و دانشجویان ولایت خواسته است که برای مبارزه با افرادگرایی اسلامی و تهدیدهای موجود به امنیت ملی کمک خود را دریغ ندارند. چک هاگل نامزد به مقام وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورت ضرورت از عملیات نظامی علیه ایران و یا دیگر دشمنان کشورش حمایت خواهد کرد. چک هاگل سناتور سابق از حزب جمهوری‌خواه در کمیته دفاع سنت آمریکا گفت با موضع‌گیری رئیس جمهور باراک اوباما موافق است که گفته است در صورت نتیجه ندادن تلاش‌های دیپلماتی برای حل بحران هسته‌ای ایران گزینه نظامی را صرف نظر نمی‌کند. چک هاگل افزود که جمهوری اسلامی نباید صاحب سلاح اتمی شود. And as I've said in the past, من در گذشته نیز بارها گفتم که برای رسیدن به این هدف باید تمام گزینه‌ها را در نظر گرفت. سیاست من با سیاست رئیس جمهور همیشه یکسان بوده است، یعنی جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی، نه مهار کردن آن. چک هاگل را که از طرف باراک اوباما به مقام وزیر دفاع ایالات متحده پیشبری شده است، در گذشته برای انتقادش از سیاست‌های اسرائیل و موضع‌گیری نرم نسبت به ایران تنقید کردند. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش در باره وضع حقوق انسان در 90 کشور جهان از مشکلات پیشروی آنها در رابطه سوی دموکراسی هشدار داد. این سازمان بین المللی ناظر حقوق انسان روز پنجشنبه گفت میل حکومت‌های نوی خاورمیانه برای مراعات حقوق انسان نمایش خواهد داد که قیام‌های مردمی در منطقه ابتدای دموکراسی در این کشور هاست و یا آمدن شکل‌های نوی رژیم‌های خودکامه. در این گزارش تاجیکستان برای موجودیت شکنجه در زندان‌ها و فشار بر مطبوعات مستقل نکوهی شده است. گزارش سالانه 665 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر وضع حقوق انسان در سال 2012 را انعکاس می‌کند. به دنبال منع فروش پول نقدی خارجی در ازبکستان ارزش پول ملی این کشور به شدت پایین آمد. با گزارش خبرنگاری رادیو آزادی روز چهارشنبه قرب 1 دلار آمریکایی با 3000 سوم ازبکی برابر شد، اگرچه روز پیشتر تنها 2650 سوم بود. بانک مرکزی ازبکستان گفت که سر از امروز تبادل پول ازبکی با ارز خارجی فقط توسط پرداخت از طریق کارت بانکی صورت می‌گیرد. شهروندان ازبکستان و خارجیان همچنان حق دارند که مثل پیشتر پول خارجی خود را به سوم ازبکی تبدیل نمایند. و دیوید بکهم فوتبالباز ماهر و مشهور انگلستان به تیم پی‌اس‌جی فرانسه پیوست. کاپیتان سابق تیم ملی انگلستان برای 5 ماه در این دسته فرانسوی بازی خواهد کرد و مزد کارش را به یک بنیاد خیریه کودکان در پاریس خواهد داد. دیوید بکهم 37 ساله قبلا در منچستر یونایتد، ریال مادرید و لس آنجلس گالاکسی در آمریکا بازی کرده است. شنوندگان گرامی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تورنمای رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. با نشانی azadi.org در فیسبوک هم با نام آزادی صفحه داریم. مجله خبری را لحظه بعد همکارم اسکندر خواجه میرزاده ادامه میدهد. با ما بمانید.
در حاشیه خبرها
مصاحبه اختصاصی رادیوی آزادی با عمر علی قواتف.
در یک نوار ویدیویی در یوتیوب ما دیدیم که شما در یک مراسم مذهبی در افغانستان شرکت کردید که در آخر آن به شما سلام بستند و یک پرونده سبز هدیه کردند. می توانید این نوار شرح دهید؟
یک مسئله ای است که در سرزمین افغانستان اگر که شما بدونید در حالتی که مسئله دموبین افغانستان داشتی نشه، کفی مردم افغانستان چوی نخرین، نام نخرین، صحبت نکن، مردم افغانستان در شما در تجارت باور نمیکنن، اخلاص نمیکنن. ما از مسئله مسلمانی است، از مسئله که ما اخلاص دارم در مزارها، در این مسئله ایچ وقت کنه نگذارم. یعنی که در این مسئله ما هست، ما از مسئله طریقه شخص هست.
خبری در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری فهرست مطالب گزارش و تحلیل های نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. تاجیکستان و قرقیزستان در مسئله تشخیص و علامت گذاری 40 کیلومتر مرز میان دو کشور به موافقت نرسیدند. صاحبکار بندی تاجیک عمرعلی قواتف باور دارد که امارات متحده عرب او را به تاجیکستان تسلیم نخواهد کرد و در حالی که سازمان دیدبان حقوق بشر از افزایش فشار بالای جامعه شهروندی روسیه در تشویش است، معرکه مخالفین مهاجرت به روسیه تا کجا خواهد رسید؟ هفته روان هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان تشخیص و علامتگذاری 40 کیلومتر مرز میان دو کشور در بین ولایت‌های بادکند قرقیزستان و سغد تاجیکستان را بررسی نمودند. خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب میگوید تا حال موافقت حاصل نشده است، ولی جانب‌ها ارزیابی اختلاف‌ها را ادامه می‌دهند.
نماینده از هیئت تاجیکستان در مذاکرات مرزی بیشکک عارفجان خواجایف رئیس کمیته زمینسازی ولایت سغد در جمع خبرنگاران گفت وجود قسمت‌ها و جزیره قلمرو‌های بحثناک بین تاجیکستان و قرقیزستان مرزبندی بین این کشورها را طول بیش از 10 سال به تأخیر می‌اندازد. وای افزود
جایی که بی‌بس کدامی که با موافقه آمدن همچون لایحه به نظر گرفته شده است، لیکن حالا تصدیق خودش نیافته است. این همین منطقه شمالی در خط سرحد در بولوکوی مسجد.
بنا به معلومات رسمی تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارند که از این تنها حدود 60% یا 567 کیلومترش تا حال علامت گذاری شده، 519 کیلومتر آن به تصویب رسیده است. خط مرز معین و علامت گذاری شده از ولایت مختار بدخشان و ناحیه های تابع مرکز تا کوهستان مسچاه طول میکشد. اما به گفته رئیس کمیته زمینسازی ولایت سغد، ناروشنی و پیچیدگی خط مرز در قسمت وادی بین ولایت های سغد و بادکند و وجود جزیره قلمرو یا انکلاف های زیاد در این قسمت کار مرزبندی را سنگین کرده است. کارشناس عبدواسط عالیموف در شهر خوجند میگوید تاجیکستان و قرقیزستان سری تقسیم جزیره قلمرو‌ها راه و اصول خاصی را پیدا نکردند. از این رو جریان مرزبندی به کندی پیش می‌رود. وی می‌افزاید
من فکر میکنم که جانب ها حالا نه یک بار و دو بار اطراف این مسئله جمع میآیند، چون خیلی مسئله حساس است و هر دو جانب برای هر یک وجب و زمین تلاش میکنند که بر نفع خودشان حل.
حدود 270 کیلومتر خط مرز مشترک بین سغد و بادکند در قسمت وادی منطقه های مناقشه انگیز باقی ماندند. در این قسمتی هنوز علامت گذاری نشوده، بخصوص در جزیره قلمرو ها سری استفاده از منابع یگانه آب و زمین و راه گاه و ناگاه بین ساکنان نزد مرزی اسفره و بادکند مناقشه ها رخ می دهند. در این حال به گفته قربانبای اسکندروف نماینده مخصوص حکومت قرقیزستان آید به مرزبندی به رسانه های کشورش، جانب های تاجیک و قرقیز درک کردند و برانند که امسال جریان معین کردن خط مرز بین کشورها را سرعت بخشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه مذاکرات تشخیص و علامتگذاری مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
صاحبکاری بندی تاجیک باور دارد که امارات متحده عرب او را به تاجیکستان تسلیم نخواهد کرد. دادستانی امارات متحده عرب مهلت بازداشت تاجر تاجیک و رئیس گروه 24 عمرعلی قواتوف را تا 18 فوریه تمدید کرد. قواتوف روز 23 دکامبر سال گذشته در فرودگاه امارات متحده عرب بازداشت شده است. مقامات تاجیکستان گفتند این بازداشت با درخواست آنها به وقوع پیوسته است. روز 31 ژانویه همکارمان سلیم ایوبزاد با عمرعلی قواتوف گفتگوی تلفنی انجام داده ابتدا از او پرسید شما در دوره‌های استرداد به دوشنبه و یا آزادی از محبس دبی قرار دارید، کدام یکی از این دو انتخاب شانسی بیشتر دارد؟
ما را از این طرف به طرف تاجیکستان هیچ امکانیت بردن ندارند و این گپایی که در بین مردم که پخش کرده گرد در مسئله ای که اینا همه گپا را خلاص کردن که به طرف تاجیکستان نگیرند، اینا از روی حق نیست، از روی راستی گپ نیست. سببی که اینا آوازی در مسئله گپای خودشان بسیار بسته شدن و بسیاری گپاشان دروغ برامده است.
یعنی شما باور دارید که آزاد میشید به زودی؟ اما ببینید که تجربه تا امروز نشان داده است که دوشنبه مقامات دوشنبه با هر راه با این یا آن راه آدمایی که میخواستن بازداشت کردن و بردن. اگر فرضاً همینطور شد که شما را به هر حال به دوشنبه بردن، استراتژی حمایت شما از خودتان چه خل خواهد بود؟
در این حالت ما یک وصیت در مسئله خبرنگارا میرسانم و در مسئله که میدانم که در دایره تاجیکستان یگان نمود قانون نیست، یگان نمود حکمی در مسئله که انسان حقوق شد چه گفته بودن اون گپا در تاجیکستان نیست. و این خاطر ما از طرف خود یک خبرنگارا در وصیت برای مردم خلق تاجیکستان میکنم و پس از حرکت میکنم میرم.
آخرین بار رئیس آژانس ضد کروپسیا فتو سعیدوف روز 25 ژانویه گفت که پرونده ضد شما در مسئله ربوده شدن 6 میلیون سومانی و با عریضه شهروندان چین و افغانستان و تاجیکستان به میان آمده است. شما به این جواب مشخص دارید؟
آره دارم. گپ دوای است که در دایره که دبری اولی خبرنگارا گفته بودن که ما در شرکت تاجران کار نمیکردیم، باز پس آن وقتی که گفتن که نه این کار میکرد، باز دلیلی که اینا میگن که یک سال پیش، یعنی که یک سال و شش ماه یا یک سال و هفت ماه پیش گویا که ما 6 میلیون سومانی در بار آوردگی باشم تاجیکستان و پولی چین دادگی نباشم. در این حالت شرکت تاجران باید پولشو با اندازه، اگر که همین گپ راست باشه، بلکه این همش بافتگی است. زبادی که من در تاجیکستان چندین پروژه‌ای که ساختمان داشته بودم، بازو و توباتو و ناسوسو و کپسو، ما پلوشو پیش از گرفتن میانداختیم میدودیم.
پس همه اتهاماتی که شما با یک مقدار مبلغ از تاجیکستان بیرون برآمدید این اساس دارد و یا اینکه دست خالی برآمدید از تاجیکستان؟
من از سرزمین تاجیکستان دست خالی برآمده هستم. سببی که اگر که شما امروز اینا میوزید نو خبری ده که نو شما ما گد میزنم، وقتی برآمدن ما در امنیت گردی خانه ما را گرفتگی بود و دایما در خانه ما زن میزدن که انا این وقت مطره میگیریم امنیت رو بشین. اول ما برآمده بودم، بعد زن ما قطعی بود اکان گفتم که شما آیسته خطانه بکشین. یعنی که این کانیتی در سرزمین تاجیکستان کشیدن طول نبود. اینا فهمیده بودن که من بسیاری اسناد را جمع کردگی هستم، بسیاری چیزا را ثبت کردگی بودم. اینا میدانسته بودن که من برآمدگی هستم و هر راه کوشش کرده بودن که در یگان پول نتیم و یک مقدار پولی که ما گرفته گیدیم سودایی که مثال از مسئله دوستایی که ما داشته بودیم، یک مثال قرضایی که در ما از ما گرفته گیدن در وقتی کاریم، همون پولایی که ما قرضا را جمع کردیم در همین سرزمین اروز ما آمدیم و فعالیت ما تشکیل کردیم که اون نقص از مسئله 150,000 دلار بود.
عمرعلی، ببینید، یک خواننده رادیو آزادی در حاشیه یکی از مقاله های ما نوشت که این آدم امروز خود را دلسوز مردم نشان میدهد. چرا وقتی که همنشینی همین افراد قدرتمند و بانفوذ بود از همین شناساییش حد اکثر استفاده را میکرد و چرا آن وقت صدا بلند نکرد و اما امروز صدای سیاسی بلند میکند؟ به این چی گفته میتونید؟
به این مسئله چه آزاد گفت دادن اتونم که وقتی که ما در مسئله همین کارا که تشکیل کردیم، وظیفه ما در مسئله مردم برای خلق کار کردن بود و بلکه در مدتی که 10 سال کار کرده بودم، شما بینیم که ما یک چیزی را تشکیل زدم که زیادتر از چندی هزار جای کار پیدا کرد مردم. یعنی که ما مبارزه خما برده بودم و شخصایی که حاضر میگن که این آدم در مسئله که در او وقت گپ نمیزد و حاضر گپ میزد، این یک خطاگی از این است که حاضر هم همه خلق مردم یکان نفر گپ نمیزد. بلکه وقتی که ما در دایره که در دری تاجیکستان بودم، وقتی که محنت میکردم، ما آهسته آهسته هم کاری خدمت میدادم، هم در مسئله مردم جوی کار تشکیل رکت میدادم. و ما هیچ وقت بلکه نمیفهمیدم که در این راه های سیاسی که ما دیده و فهمیده که وقتی که دیدم فهمیدم که دید این مسئله مرگ خلق تاجیک است و آخری مردم ما مسئله کنیزی است، پس آن ما این مسئله را دو سال پیش تشکیل کرده بودیم.
تشکر از عمرعلی قوتوف که از دبی از امارات متحده عرب به سوالهای همکارمان سلیم ایوبزاد پاسخ داد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch که قرارگاهش در نیویورک است، روز پنجشنبه گزارش نوی خود را نشر نمود. در آن وضع حقوق انسان در 90 کشور جهان مورد تحقیق و ارزیابی قرار گرفته است. مؤلفان گزارش نوی Human Rights Watch در رابطه به حوادث اخیر خاورمیانه نوشتند، آمادگی های حکومت های نوی منطقه به ارج گذاری به حقوق بشر نمایش خواهد داد که آشوب های بهار عرب باعث توسعه دموکراتیا می شود و یا برقرار شدن رژیم های نوی خودکامه. در این گزارش درباره دیگر کشورها از جمله درباره تاجیکستان چی گفته شده است؟ از همکارمان سید قاسم قیامپور می شنویم.
Human Rights Watch در رابطه با وضع حقوق بشر در روسیه میگوید که ولادیمیر پوتین بعد بازگشت به صدر کشور از چاره‌های شدید علیه فعالان شهروندی کار گرفت. آنا سیورتیان رئیس دفتر Human Rights Watch در روسیه سال گذشته را بدترین سال برای حقوق بشر در تاریخ نوین روسیه نامید. با گفته او سال گذشته در روسیه چند قانون تبعیض‌آمیز قبول شد و این روند ادامه دارد. از نگاه خانم سیورتیان این قانون‌ها وضع حقوق بشر و آزادی های شهروندی در روسیه را کلان تغییر می دهند. او از جمله از قانون یادآور شد که بر پایه آن مبلغ جریمه برای شرکت در راهپیمایی و گردی همایی های اعتراضی بدون اجازه به کرد بالا رفته است. بر پایه قانون دیگر سازمان های غیر حکومتی که از خارج کشور سرمایه گذاری می شوند و اما به فعالیت های سیاسی مشغولند گماشته خارجی اعلان خواهند شد. خانم سیورتیان می افزاید:
ما حادثه های زیاد تبعیض علیه فعالان جامعه شهروندی، اعتراضگران و شرکت کنندگان همایش های آسایشته را دیدیم که بعد از انتخابات پارلمانی سال 2011 شروع شدند و تا حال طی بیش از یک سال ادامه دارند.
یولیا گربونوا، پژوهشگری Human Rights Watch در بیلاروس و اوکراین، با ادامه تعقیب و فشار از سوی رژیم الکساندر لوکاشنکا اشاره کرده است. با گفته او، بحران حقوق بشر در بیلاروس هم در سال 2012 عمیق‌تر شد و آن دلیل که در انتخابات اخیر پارلمانی احزاب مخالف یگان کرسی را صاحب نشدند، بیانگر در بیلاروس برقرار ماندنی رژیم خودکام است. Human Rights Watch وضع حقوق بشر در آسیای مرکزی را هم تنقید کرده است. مهره ریتلم، پژوهشگر این سازمان در منطقه میگوید:
طول سال 2012 در آسیای مرکزی محدودیت‌ها در آزادی بیان و پیگرد قانون قرار گرفتن منتقدان حکومت‌ها زیاد به چشم رسید.
در گزارش Human Rights Watch به ادامه یافتن شکنجه و بدرفتاری در محبس و بازداشتگاه‌های تاجیکستان تاکید شده است. با نوشته مؤلفان، مقامات تاجیکستان مجازات برای شکنجه را شدیدتر کردند. سال گذشته یک دادگاه ختلان افسر پلیس مشرف علیف را برای شکنجه یک نابالغ به 7 سال زندان محکوم کرد. ولی با وجود این شکنجه و بدرفتاری علیه محبوسان و بازداشتگان قطع نشده است، میگوید این سازمان. ماه سپتامبر سازمانهای غیر حکومتی و رسانه‌های مستقل درباره هلاکت حمزه اکرامزاده 27 ساله بر اثر شکنجه در زندان خبر دادند. در رابطه با آزادی مطبوعات در تاجیکستان، Human Rights Watch با بسته شدن برخی از سامانه‌های اینترنتی از جمله سامانه‌های منقدی حکومتی شروع کرده است. در گزارش آمده است ماه مارت در کشورم دسترسی به سامانه روسیه زویزدارو که مطلب را از جلسه پشتی درهای بسته حکومت تاجیکستان نشر کرد ناممکن شد. ماه ایول و آگوست در روزهای اول عملیات ویژه نیروهای حکومتی در شهر خورق و بعدیان حکومت سامانه های بی بی سی، ریا نوستی، لینتارو و سنترازیا رو را بست. روز 8 می دو شخص ناشناس خبرنگار تلویزیون و رهبر گروه قدم به قدم دلیر شریپوف را لاتوکوب کردند. همچنین نویسنده روشن یار محمد و خبرنگار سلیم شمسیدینوف هدف حمله قرار گرفتند. حامیان حقوق بشر به موضوع نقض حقوق های افراد مذهبی مراجعه کرده گفتند که در تاجیکستان سال 2012 مقامات از تحصیل جوانان در مکتب های دینی ثبت نام نشده جلوگیری کردند. استادان این مکتب ها را مجازات نمودند و مسجد های ثبت نام نشده را بستند. مؤلفان با بسته شدن مسجد محمدی اب در ناحیه وحدت هم که متعلق به خانواده روحانی معروف و یک از رهبران مخالفین در جنگ شهروندی حاجی اکبر تورجانزاده است اشاره کردند. در گزارش تاکید شده است که سال گذشته هم در تاجیکستان خشونت خانوادگی و خشونت علیه کودکان هم ادامه داشت.
گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch که روز پنجشنبه به تاب رسیده است. این گزارش را در شکل مفصل در سایت این سازمان و یا سامانه آزادی پیدا نموده و اگر فکری داشتید با آن در حاشیه مقاله همراه کنید. در شهرهای بزرگ روسیه معرکه جمع‌آوری امضا برای جاری کردن رژیم ویزا یا خود روادید سفر به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ادامه دارد. ملتگراهای روسیه میگویند جاری شدن این رژیم به قاچاق مواد مخدر، گسترش بیماری‌های گذرنده و جنایت‌های اقلیت‌های ملی مانع خواهد گذاشت. در این باره همکارمان نور محمد خالزاده تفصیلات بیشتر دارد.
نادژدا شلیموا دبیری مسئول حزب نسیونال دموکراتی روسیه در مسکو میگوید هدف این است که قاعده‌های ورود به قلمرو روسیه تغییر داده شود.
هدف این است که ورود شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به قلمرو روسیه تغییر داده شود. ورود شهروندان مذهبی این کشورها در روسیه مشکلات زیاده پیش آورده است. جنایتکاری، قاچاق مواد مخدر، گسترش بیماری های واگیر، نیروی ارزانی کاری در بازار کار و مثال آنها. خود ساکنان محل نمی توانند کار پیدا کنند.
در شهرهای مسکو و سنگ پیتربورگ و رستاو و تومسک فعالان حزب با شهروندان دستورالعملی را تقسیم میکنند که در آن درباره طرز امضا گذاشتن در نامه عمومی اینترنتی مصلحت و مشورت ها آورده شده است. با گفته خانم شلیموا این معرکه تقریبا یک ماه دوام میکند و در صورت جمع آوری 100 هزار امضا این نامه دست جمعی به دومه دولتی فرستاده میشود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک سخنرانیش گفته بود که اگر شهروندان برای اجرای درخواست 100 هزار امضا جمع آوری کنند در آن صورت درخواست آنها به عنوان طرح قانون در دومه دولتی بررسی می شود. ولی نکته مهم استراتژی برای روسیه این است که می خواهد کشورهای شوروی سابق را با تشکیل هر گونه سازمانهای کاغذی و بیفایده به همگرایی وادار کند و آنها را در چهارچوبه چنین سازمانها زیر نفوذ خود درآورد. جاری کردن ویزا یا روادید این کشورها را از آغوش روسیه بیرون می کشد و به جای نزدیکی میان آنها دوری بیشتر می شود. کارشناسان می گویند جاری شدن روادید با هدفهای استراتژی و اقتصادی روسیه در منطقه آسیای مرکزی و با هدفهای تشکیل اتحادیه گمرکی سازگار نیست. فیروز سعیدوف تحلیلگر تاجیک می گوید در تاجیکستان 7000 نظامی روسیه خدمت می کنند.
در تاجیکستان 2/3 دیویژن وجود دارد. اگر این سیستم داخلی شود تاجیکستان هم باید که با این روسیه سیستم ویزا را چطور کند. مثلا حاضر روسیه حرکت میکند که با دولت های اروپایی ویزا را عمان برهم کند. لیکن برای چی آنها طلب میکنند که با دیگر دولت های آسیای مرکزی و کافکاز سیستم جاری شود.
نادژدا شلیموا میگوید حزب آنها درباره جاری کردن ویزا درباره موجودیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان فکر نکرده است، ولی وی امید دارد که این مسئله را نهادهای ذی دخل حل خواهند کرد. اما فیروز سعیدوف معرکه جمع آوری امضاها را بازی نوبتی حزب‌های سیاسی روسیه می‌داند و می‌گوید همیشه حزب‌های روسیه برای تبلیغ خود در بین اهالی خرطه مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی و قوقاز را به بازی می‌درآورند. معرکه کنونی نیز از همین بازی هاست، ولی از این کار اعتبار مهاجران کاری این کشورها که آنها را در بین اهالی محلی دزد و قاچاقچی یا بیمار و جنایتکار معرفی میکنند پایین میرود. بوریخان نور محمدوف سیاستشناس و رئیس مرکز مطالعات اجتماعی قزاقستان میگوید اگر معرکه جمع آوری امضا در ساختارهای دولتی یا حکومتی روسیه ریشه داشته باشد و اگر آنها از حزب‌های سیاسی استفاده کنند، در آن صورت به خلاصه رسیدن ممکن است که آنها گهگاه با ترس دادن کشورهای آسیای مرکزی میخواهند این کشورها در نزد روسیه تعظیم کنند و بیشتر به روسیه پایبندی خود را نشان دهند.
از ترس آن که این کشورها از دایره نفوذ روسیه بیرون نروند، روسیه میخواهد با این راه نشان دهد که در این کشورها وضع اجتماعی میتواند پیچیده تر شود. برای همین این ترس کشورها را بیشتر به آغوش روسیه تله میدهد.
سوسیالی نپرژونستی و ایتیخ ترانه تلکت یک که بیشه برشه و بیاتی روسیه.
بارها مشاهده شده است که روسیه با استفاده از نیروهای سیاسی خود و اهرام‌های مختلف با کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرده است که اگر مهاجران کاری آنها از روسیه برگردند، در این کشورها ناآرامی سر می‌زند یا وضع اجتماعی و اقتصادی پیچیده می‌شود. به این خاطر روسیه می‌خواهد هنگام مذاکره راجع به هر مسئله سودآوری خود به این کشورها نقش کشورهای گبدرا را بار کند.
تلاش های ملتگراهای روسیه برای جاری نمودن رژیم ویزا با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون از موج نوی حبس روزنامه‌نگاران در ایران نگران است. به قول خانم اشتون، تعقیب روزنامه‌نگاران معرکه سیاسی فشار هدفمندانه روی مطبوعات است. آخر هفته گذشته در ایران کمش 14 روزنامه‌نگار نشریه‌های اصلاحات طلب و نیمه رسمی بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ایران اصرار می‌ورزد که آنها در خدمت یکی از شبکه‌های بزرگترین رسانه‌های خبری غربی قرار داشتند و در همین حال شماری از خبرنگاران ایرانی مقیم کشورهای غربی و از جمله رادیوی فردا، بخش فارسی رادیو آزادی و بخش فارسی بی بی سی از حمله کیبرنتی یا خود حمله سایبری بالای سایت‌هایشان در اینترنت خبر دادند. از همکارمان فرید پتروسیان سردبیر سایت رادیوی فردا می‌پرسم این چی حمله است و آن چگونه صورت گرفته است؟
در واقع این حمله از چند جنبه مختلف به اصطلاح حمله سایبری به اعضای رادیو فردا در چند سطح و جنبه و یا جبهه مختلف صورت گرفت. یکی از اونا اینه که البته عملیاتی که مدت ها ادامه داره و چیز تازه‌ای نیست. یکی اینه که برای بعضی از اعضای رادیو فردا، کارکنان رادیو فردا بلاگ‌های دروغی ساختن با پروفایل اونا، با اسم اونا، یعنی بلاگ شخصی کارکن رادیو فرداست در حالی که نیست. یکی دیگه اینه که ایمیلایی به بعضی از کارمندای رادیو فردا که تعدادشون هم کم نیست فرستاده شده که حاوی ویروس، در واقع میگن که عکس‌های خصوصی فلان شخص که شما تا کلیک میکنید رو اتچمنتی که هست موجب میشه که این ویروس وارد شه. و همچنین فیسبوک یکی از اعضای رادیو فردا که جزء فیسبوک کاریش هم بوده هک شده و همین جور ایمیلش.
ولی آیا سرچشمه این حمله معلوم نشده است؟
ما نمیدونیم، 100% مدرکی نداریم که بگیم این توسط حکومت ایران صورت گرفته، ولی از شواهد امر برمیاد که سرچشمش باید با کسایی باشه که مشکل اساسی با رادیو فردا دارن و تا اونجا که ما میدونیم و شنیدیم بارها دولت ایران و مقامای ایرانی و یا روزنامه‌های اصولگرا رادیو فردا رو به عناوین مختلف متهم کردند و حتی در گذشته کسانی که امتحان دادن که به رادیو فردا بیان دستگیر شدند. بنابراین ما میتونیم استنتاج کنیم که این از طرف دولت ایران و یا اینکه وابسته به اون به طور غیر مستقیم صورت گرفت.
خب تشکر از شما فرید پتروسیان سردبیر سایت رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی. و در همین جا این نشریه مجله خبری هم به پایان رسید، ولی برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد. با ما باشید.